دکتر لودین صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، خوش آمدید. لوی سورنوالی افغانستان دوستیه 21 فرد متهم به اختلاس بودجه مبارزه با کرونا در هرات را به محکمه فرستاد. والی هرات و شماره دیگر از مقامهای این ولایت شامل این افراد هستند. و اتحاد احزاب اپوزیسیون پاکستان در ادامه تظاهرات علیه حکومت آن کشور گرد همایی بزرگی را در شهر کویته به روز یک شنبه برگزار کرد. امروز دوشنبه 5 مای عقرب سال 1399 هجری شمسی و 26 مای اکتبر سال 2020 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. نخست خبرها. والی هلمند میگوید که نیروهای تازه نفس به این ولایت رسیده و عملیات بر ضد طالبان رواندازی می شود. مقامهای ولایت ننگرهار از بازداشت دو جنگجوی طالبان در این ولایت خبر دادند و وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که ارمنستان و آذربایجان درباره آتش بس در منطقه ناگورنو قره‌باغ بار دیگر به توافق رسیدند. تفصیل خبرها. ایالات متحده کشته شدن ابو محسن المصری، یک عضو ارشد شبکه القاعده را در افغانستان تایید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کریس میلر رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم در امریکا کشته شدن المصری را شکست بزرگ برای القاعده خوانده و گفته که ایالات متحده و متحدینش ضربات شدید و پیهم به این شبکه وارد کردند. پیش از این ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که المصری در جریان عملیات ویژه نیروهای امنیتی ملی در ولسوالی اندل ولایت غزنی کشته شده. ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه به روز یکشنبه منقل از رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت کشته شدن یک عضو مهم القاعده در غزنی ثابت ساخت که تهدید تروریسم و رابطه طالبان با شبکه‌های تروریستی هنوز هم پابرجاست. طالبان در این باره هنوز چیزی نگفته‌اند. محمد یاسین والی هلمند میگوید با کمک نیروهای تازه نفس مناطق از دست رفته در این ولایت از طالبان پس گرفته خواهند شد. آقای یاسین به رادیو آزادی شام دیروز گفت که طرح اجرای عملیات نظامی روی دست است.
عملیات در 3-4 استقامت آغاز می شود. ساحاتی که دشمن در آن ماین فرش کردند پاکسازی می شوند و پلهایی که ویران شده ترمیم خواهند شد.
وی در حساب فیسبوکش نوشته که شماری از نیروهای ویژه از کابل به لشکرگاه مرکز ولایت هلمند رسیدند. طالبان اخیراً به بخشای از ولایت هلمند حمله کردند و ناحیه 4 شهر لشکرگاه را تصرف کردند. به اساس گزارش‌ها در نتیجه جنگ و درگیری 10,000 تن در هلمند آواره شدند. مقام‌های ولایت ننگرهار می‌گویند که در ولسوالی سرخرود این ولایت دو جنگجوی طالبان بازداشت شدند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار آمده که این دو جنگجوی طالبان پلان حملات تخریبی را داشتند و پیش از اجرای حملات از سوی نیروهای اردوی ملی بازداشت شدند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که ارمنستان و آذربایجان درباره آتش‌بس در منطقه ناگورنو قره‌باغ بار دیگر به توافق رسیدند. در بیانیه مشترک وزارت خارجه آمریکا و حکومت‌های ارمنستان و آذربایجان گفته شده که این آتش‌بس ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی به اجرا در می آید. این اعلام پس از آن صورت می گیرد که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان به روز جمعه در واشنگتن دیدار کرد. جنگ بر سر ناگورنو قره‌باغ حدود یک ماه قبل آغاز شد. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس میگوید سر از امروز دوشنبه اعتصاب سرتاسری در آن کشور آغاز می شود. او پس از سرکوب دوباره اعتراضات در پایتخت منسک و دیگر شهرهای بلاروس به روز یکشنبه اعتصاب سرتاسری را اعلام کرد. بیش از 100 هزار تن دیروز در جاده های بلاروس را پیمایی کرده و به اعتراض علیه الکساندر لوکاشینکو ادامه دادند. وزارت داخله بلاروس به مردم هشدار داده که در تظاهرات بدون مجوز اشتراک نکنند. اعتراضات وسیع مردمی در بلاروس پس از انتخابات ریاست جمهوری 9 آگست آغاز شد. لوکاشینکو برنده این انتخابات اعلام شده، اما اپوزیسیون میگوید که در انتخابات تقلب شده. و بویکو بوریسوف صدر اعظم بلغاریا به ویروس کرونا مبتلا شد. بوریسوف دیروز در صفحه فیسبوکش نوشت بعد از دو آزمایش معلوم شد که به بیماری کووید 19 مبتلا شده. او گفته که بنابر توصیه دکتران در خانه میماند. با افزایش موارد ویروس کرونا در بلغاریا، آن کشور از 21 اکتبر محدودیت های تازه را وضع کرده و پوشیدن ماسک در مکان های سرپوشیده اجباری شده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 6. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 15.
فرشته ندا پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. لوی سارنوالی افغانستان میگوید دوسیه بیش از 20 متهم اختلاس بودجه مبارزه با کرونا در هرات به محکمه فرستاده شده.
لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان تحقیق قضیه ولایت هرات که از جانب اداره محترم بازرس به مظنونیت فساد اداری در مصارف بودجه کرونا مواصلت ورزیده بود تکمیل نموده.
شماری از روزنامه‌های بین‌المللی را هم مرور می‌کنیم و برایتان می‌گوییم که درباره افغانستان چی نوشتند. اتحاد احزاب اپوزیسیون پاکستان در ادامه تظاهرات علیه حکومت آن کشور گردهمایی بزرگی را دیروز در شهر کویته برگزار کرد. در رنگ‌های زندگی گفتگوی داریم با یک ورزشکار در جوزجان.
وانه ده کسایی که ورزش نمیکنه بیاین بپای بندن، باید ورزش بکنن. ورزش به خاطر صحت سلامتی است، به خاطر قامت بدن است.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. دوسیه 21 فرد متهم به اختلاس بودجه مبارزه با کرونا در هرات به محکمه فرستاده شد. سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان در این باره به رادیو آزادی جزئیات داد. والی هرات و شمار دیگر از مقام های این ولایت شامل این افراد هستند. آنها از سوی اداره بازرس ریاست جمهوری به لوی سارنوالی معرفی شده بودند. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
اداره تحقیقاتی ریاست جمهوری افغانستان، وحیدالله قتالی والی بر حال هرات، عبدالحکیم تمنا رئیس سعد عامه این ولایت، اعضای شورای ولایتی هرات هر یک، وکیل احمد کروخی، نجیب الله محبی و غلام حبیب آشمی را در جمله 21 تن به محکمه معرفی کرد که متهم به فساد در بودجه مبارزه با کرونا اند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت یک سارنوالی خاص مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری نتایج تحقیقاتش در این مورد را به محکمه مربوطه فرستاده است.
لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان تحقیق قضیه ولایت هرات که از جانب اداره محترم بازرس به مظنونیت فساد اداری در مصارف بودجه کرونا مواصلت ورزیده بود تکمیل نموده، به محکمه فرستاده تا محکمه مطابق به قوانین افغانستان در رابطه با اینا تصمیم اتخاذ بکنن.
به گفته آقای رسولی در قضیه اختلاس 20 میلیون افغانی از بودجه مبارزه با ویروس کرونا، یک عضو آمریت بودجه ولایت هرات و چند کارمند دیگر ادارات دولتی و همچنان مسئولین دو شرکت هم شاملند که از محکمه خاص خواهان مجازات آنها شدند. رسولی این را نگفت چی سزایی که برای متهمین تقاضا شده، ولی افزود لوید سارنوالی بر اساس حکم محکمه تطبیق مجازات بر این افراد را مسئولیت خود می داند. اداره تحقیقات ریاست جمهوری به تاریخ 5 میزان گفت 44 مقام پیشین و فعلی حکومتی به اتهام فساد در بودجه مبارزه بر ضد کرونا به لوید سارنوالی معرفی شدند. این افراد شامل فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین صحت عامه افغانستان، یک معین برحال و دو معین پیشین وزارت صحت می باشد. این اداره در همان وقت گفت که تحقیقات آنها نشان می دهد که در هرات، بدخشان، نورستان و میدان وردک در بخش مصرف بودجه کرونا فساد صورت گرفته و ده ها میلیون افغانی حیف و میل شده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
7:41 دقیقه صبح وقت افغانستان است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiyar. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید احزاب سیاسی به طور جداگانه با طالبان وارد مذاکره خواهند شد. آقای حکمتیار این سخن را پس از بازگشت از پاکستان دیروز در کابل گفت. وی همچنان گفت که در گفتگوهای قطر باید روی انتقال قدرت به حکومت جدید و آتش‌بس در افغانستان بحث می‌شد. ریاست جمهوری افغانستان به اظهارات رهبر حزب اسلامی چی واکنش نشان داده؟ در گزارش نصرت پارسا بشنوید.
گلبدین حکمتیار که اخیراً از سفر 3 روزه به پاکستان به کابل برگشته ادعا می‌کند که مذاکرات فعلی در قطر تنها میان ارگ و طالبان است. او روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت او و دیگر احزاب سیاسی آماده‌اند تا هیئت جداگانه به قطر بفرستند.
ما و بسیاری از احزاب سیاسی که با پالیسی و سیاست حکومت اعتراض دارند و صلح می‌خواهند و مخالف جنگ هستند مجبور شدند تا به گونه جداگانه با طالبان مذاکره کنند. ما این کار را می‌کنیم. انتظار داریم که مفید تمام شود و صلح تامین شود.
آقای حکمتیار همچنین گفت در مذاکرات قطر باید انتقال قدرت به حکومت جدید و آتش بس شامل می بود، چون به گفته وی طالبان حکومت کنونی را قبول ندارند و حکومت هم امارت اسلامی را نمی پذیرد. او افزود امریکا باید به تعهدات خود با طالبان و حکومت افغانستان عمل کند و مطابق آن نیروهای خود را از این کشور بیرون کند. او که تازه از سفر پاکستان برگشته میگوید مقام‌های درجه یک پاکستان در دیدار با او تعهد کردند که با روند صلح افغانستان همکاری صادقانه میکنند. حکمتیار هفته گذشته به پاکستان رفته بود و با مقام‌های ارشد این کشور از جمله صدر اعظم، رئیس جمهور، وزیر خارجه و رئیس پارلمان دیدار کرده بود. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در واکنش به گفته های گلبدین حکمتیار در حساب توییتر خود نوشته که حکومت به آزادی های سیاسی متحد است. صدیقی اما گفته که آقای حکمتیار در 4 دهه اخیر غیر از گفتن چنین جمله ها و مخالفت با نظام های بر سر اقتدار هیچ پیام دیگری به مردم افغانستان نداشته است. در همین حال گلرحمن قاضی رئیس شورای منصوب به صلح و نجات افغانستان به رادیو آزادی میگوید که در مذاکرات به جای گپ های حاشیه‌ای باید روی صلح تمرکز شود.
افغان ها فرصت های زیاد را از دست دادن. این بار باید فرصت به میان آمده از دست نرود. همه باید با یک زبان برای موافقت صلح کار کنند.
گروه های تماس هیئت های گفتگو کننده طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان از حدود 40 روز به این سو سرگرم تهیه اصول و طرز العمل مذاکرات هستند، اما دو طرف هنوز روی آنها به توافق نرسیدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. حال بیایید بشنویم که روزنامه‌های بین‌المللی درباره افغانستان چی نوشتند. شماری از این روزنامه‌ها را مقیم نایب مرور کرده.
روزنامه لس آنجلس تایمز مقاله را درباره اخیراً کشته شدن یک عضو مهم شبکه القاعده در افغانستان به نشر رسانده است. در مقاله می‌خوانیم که احسام عبدالرؤوف در فهرست افراد شامل بود که پلیس فدرال آمریکا در جستجوی آنهاست. احسام در فعالیت‌های ماربوی خود در افغانستان با ابو محسن المصری مشهور بود. بر اساس معلومات ریاست عمومی امنیت ملی، او در عملیات نیروهای ویژه در غزنی کشته شده است. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد که خشونت ها در افغانستان و ادعای کشته شدن المصری گفتگوهای صلح در قطر را تهدید می کند. به نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز، سارنوالان اداره تحقیقات فدرال امریکا FBI در سال 2018 میلادی حکم بازداشت او را داده و از آن زمان در فهرست افراد درج شده که مورد پیگرد قانونی امریکا قرار دارند. روزنامه به طور کوتاه به بیوگرافی المصری نگاه انداخته می نویسد که او در سال 1958 میلادی در مصر تولد شده و در سال 1986 میلادی با مجاهدین افغان پیوست و بر ضد شوروی وقت مبارزه کرد. روزنامه واشنگتن پست مقاله ای را در مورد افزایش شعله‌های جنگ در افغانستان به نشر رسانده می نویسد. طالبان جنگ و انفجار را در 24 ولایت افغانستان افزایش داده. در این مقاله روزنامه واشنگتن پست می خوانیم در حالی که گفتگوهای صلح در دوحه قطر ادامه دارد، این گونه خشونت‌های طالبان به این معناست که نشان می دهند در هر جای می توانند آتش جنگ را بیفروزند. روزنامه واشنگتن پست در ادامه این مقاله به نقل از یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان که نخواست نامش افشا شود می نویسد طالبان در گفتگوهای قطر نه تنها به پایان جنگ هیچ گونه عجله ای ندارند، بلکه به گفته این عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در این مذاکرات وقت کشی میکنند. در مقاله آمده که همه مردم و علمای دینی این حملات طالبان را محکوم میکنند. اما روزنامه به نقل از زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان می نویسد که آنها حکومت افغانستان را خارجی فرض میکنند و در برابر آن می جنگند. به نوشته واشنگتن پست، توییت دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا افغانان را خیلی نگران کرده. رئیس جمهور ترامپ در توییت خود نوشته که تا پایان سال جاری میلادی همه نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون میکشد. با گفته روزنامه نگرانی مقامهای محلی و مردم این است که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان طالبان مناطق بیشتر را تصرف میکنند و جنگ به درازا کشانده میشود.
هفت و 47 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. یک جوان غوری میگوید فقر و بیکاری باعث شد تا با حادثه مرگبار در ایران که جان دوز و خانواده اش را نیز گرفت روبرو شود. امیرداد بر رادیو آزادی گفت او تجربه 4 بار سفر غیرقانونی به ایران را دارد. منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی در غور گزارش تهیه کرده که با صدای این جوان غوری آغاز می شود.
بسیار عزت میشم نی آبیم خوردیم نی نانی به بسیار بعض وقتا هم حادثه.
امیرداد حادثه ای را بیاد می آورد که در آن دو عضو خانوادهش پیش چشمانش جان دادند. امیرداد و پسران کاکایش سال گذشته دنبال کار مسیر پرخطر ایران را در پیش گرفتند. می خبر از این که این سفر غیر قانونی برای برخی از آنها راهی بی برگشت است.
یک ماشین از ما جلوتر بود، وقتی که سربازا بیامن ماشین ما فرار کرد، بن او که فرار کرد بزد به لاستیک و ماشین چی شد؟ چپ شد. چپ شد 3 نفر هم فوت کردن، خدا به دنیا شد. بعد او کسایی که حادثه کردن 2 از فامیلای ما بود. یادسه که اونجا که بکود ما بسیار جرخونه شدیم، به پیشروی ما اینقدر جنازه از هموطنای ما پیشروی ما باشه، این ناراحت کننده و برای همه ناراحت کننده.
سفر امیرداد با درد و اندوه ادامه یافت. او چند ماهی را در ایران سپری کرد، اما نه کار مناسب یافت و نه پولی مناسبی به دست آورد. میگوید پول اندکی را که به دست آورده بود نیز هنگام اخراجش از ایران ماموران امنیتی از او گرفتند.
نمیدونم که چی وقتی شب بود، ساعت 2 بود، 3 بود، همین وقت که بود 4 تا 5 تا گشت آمان در اتاق بودن، در شکستوندن داخل آمان، همه ایمار دستان زن بردن اردوگاه. اردوگاه بردن اونجا دو سه شب اونجا موندیم، بند پول داریم سفتی نام کن از اونجا ما را آوردن تا به زاول زاهدان. زاول زاهدان هم اینجا خود مرکو 1,000,000 جریمه کن که تو 4 بار مده و جریمه خروی تینی دیگه. اندوالای ما را هم 2,000 تومان جریمه کردن. نی آبیم دارن نی نانی بسیار ازیاد.
امیرداد 25 ساله بعدش باری های زیاد دوباره به زادگاهش ولایت غور برگشت، ولایتی که صدها باشنده اش سالانه برای دریافت کار راه پرخطر ایران را در پیش می گیرند. این جوانان اکثرا به طور قاچاقی و بدون جواز سفر به ایران می روند. عبدالرف قفوری عامر مهاجرین و عدت کندگان ولایت غور می گوید قاچاق برانی انسان جوانان و کودکان را به خاطر دستیافتن به زندگی بهتر در بیرون از کشور فریب داده و آنها را به گروگان می گیرند.
نامایی که گذشت ما تقریبا 1022 نفر کسایی که اینا رفتند کشورهای جمهوری اسلامی ایران رفته بودند به خاطر نیازمندی کار، یعنی شما این فهم ده ولایت غور هیچ زمینه کار وجود نداره، اینا به خاطر کار و کسبه رفتن و یک تعداد اطفال زیر سن اینا ده اونجا انتقال میتن، زمانی که از مرز میگذرن اطفال اونا ده گروگان برای قاچاقبر میتن، تا زمانی که اونا مقدار پولی که اونا به اصطلاح قاچاقبر از ایشان میگیره اینا ده ایران کار میکنن و بعد از یک مدت یک دو مامین باز پول به قاچاقبر میتین و او طفل از گروه قاچاقبر خلاص میکنن. و
علت اصلی مهاجرت اکثریت افغانها به ایران نبود زمینه کار در کشور خودشان دانسته میشود. اکثر این افراد مقدار پول خود را در راه مهاجرت به مصرف میرسانند و زمانی که برمیگردند فقر بیشتر از گذشته آنها را میآزارد. امیرداد اکنون 3 ماه شده که کار دقانی میکند. پولی که از این طریق به دست میآورد به گفته خودش مخارج خانواده 13 نفریش را تامین نمیکند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. اتحاد متشکل از 11 حزب اپوزیسیون پاکستان این بار گرد همایی وسیع را بر ضد حکومت آن کشور در شهر کویته ایالت بلوچستان برگزار کرد. این اتحاد احزاب کمپاین را به هدف سرنگونی حکومت صدر اعظم عمران خان برانداخته. همزمان با گردهمایی دیروز در کویته در یک گوشه دیگر این شهر 3 تن در انفجار کشته شدند. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
اتحاد از 11 حزب اپوزیسیون در پاکستان دیروز راهپیمایی وسیع را در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان بر راه انداخت. رهبران ارشد این اتحاد احزاب مخالف در این ماه در 2 شهر دیگر پاکستان نیز گردهمایی های عظیم را بر راه انداختند که بخشی از کمپاین برای کناره‌روی حکومت صدراعظم عمران خان به سبب ناکامیش در برخورد با بحران اقتصادی آن کشور است. مریم نواز، دختر نواز شریف، صدراعظم پیشین پاکستان و رهبر حزب مسلم لیگ نون که شامل این اتحاد از احزاب مخالف است، در گرد همایی دیروز در کویت سخنرانی کرده و خطاب به مردم آن شهر گفت:
کویت که میرے بہن اور بھائیو، مجھے پتہ ہے کہ یہاں سے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔
برادران و خواهرانم در کویت، برای معلوم است که نوجوانان اینجا را بوده می شوند و اجساد پارچه پارچه شده ای آنها پیدا می شود یا اکثر آنها برای همیش ناپدید می شوند. امین حال در استیج بودم که دختر کوچک به نام اسیب کامرانی را دیدم که در حال گریه نزدم آمد. از کویت است. 3 برادر جوان وی از چند سال به این طرف ناپدیدند و سرنوشتشان معلوم نیست. شرم، شرم، شرم.
یک شنبه گذشته نیز احزاب مخالف حکومت پاکستان گرد همایی وسیع را در شهر کراچی بر راه انداخته و نارضایتیشان را با حکومت عمران خان که از سوی اردو حمایت می شود ابراز کردند. در حالی که گرد همایی دیروز در کویت جریان داشت، حداقل 3 تن در اثر یک انفجار در چند کیلومتری محل این گرد همایی کشته شدند. اجر اکرم، یک مقام پلیس در کویت، گفت در اثر انفجار بم جاسازی شده در یک موترسایکل در یکی از بازارهای کویت 3 تن کشته شده و 2 تن دیگر جراحت برداشتند. تلویزیون‌های محلی تصاویر چندین موتر را نشان دادند که آتش گرفته بودند. کسی به طور فوری مسئولیت این حمله را به دوش نگرفت. لیاقت شاهوانی، سخنگوی حکومت ایالتی بلوچستان، گفت پیش از آغاز راهپیمایی دیروز خدمات تلفن‌های موبایل و اهداف امنیتی در کویت مسدود بود و نیروهای اضافی امنیتی به وظیفه گماشته شده بودند. او گفت به احزاب اپوزیسیون از خطر تهدیدات امنیتی هشدار داده شده بود.
زرغونه منگل گزارش می‌داد. اینجا رادیو آزادی است. اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان در واکنش به اظهارات برخی مقام‌های ایرانی می‌گوید که حکومت افغانستان برای تکمیل پروژه‌های بزرگ ملی تحت فشار هیچ کشوری قرار نخواهد گرفت. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
یک عضو کمیته فنی امور آب ایران اخیراً درباره ساخت بند کمالخان در ولایت نیمروز افغانستان اظهار نگرانی کرده است. این مقام ایرانی روز گذشته در نشست خطاب به وزیر انرژی و آب ایران گفت که اگر بند کمالخان ساخته شود، آبی که به ایران میرسد متوقف خواهد شد.
بند کمالخان داره تموم میشه. تموم شدنش یعنی کنترل سیلاب، یعنی 850 میلیون متر مکعبی که قرار شده بیاد در حوزه سیستان و ما 850 میلیون دلار برای طرح انتقال آب، یعنی همه این سرمایه گذاری از بین می رود چون آبی نیست که منتقل بشه.
این اظهارات در حال مطرح می شود که دو روز پیش شش محافظ بند کمالخان در ولایت نیمروز در امتداد سرحد میان افغانستان و ایران در یک حمله کشته شدند. تصدی ملی محافظت عامه این حمله را کار طالبان خواند، اما طالبان دست داشتن نیروهای خود در این رویداد را رد کردند. اولین باری نیست که مقام‌های ایرانی درباره آب افغانستان اظهار نظر می‌کنند. پیش از این نیز مقام‌های ایرانی، حتی حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور، نیز درباره آب افغانستان سخن گفتند. دو سال پیش جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته بود که کابل و تهران درباره آب دریای هلمند به توافق نرسیدند. ظریف در آن زمان گفته بود که ایران مکلف است تا در این باره به عمل متقابل دست بزند. آبهای بند سلما در هرات، کمالخان در نیمروز و بخش آباد در فراه به ایران می‌ریزند. در همین حال اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان در واکنش به اظهارات تازه یک مقام ایرانی می‌گوید که افغانستان برای کنترل آبهای خود دست باز دارد. نظام خپلواک سخنگوی نداره.
نگرانی های مقامات ایران هستند و دولت ایران هستند. ولی ما باید ببینیم که دولت افغانستان، خصوصا اداره ملی تنظیم امور آب، در این بخش مستقل هستند. آبها از خود ما است. ما صلاحیت داریم که آبهای خود مهار کنیم. کدام مشکل نداریم. ما رو خواستیم آبهای خود مهار کرده میتونه.
خپلواک میگوید که حکومت افغانستان برای ساختن بندهای بزرگ آب اراده جدی دارد و این روند به سرعت ادامه دارد. کار ساخت بند کمالخان در سه بخش 90% تکمیل شده و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. با ساخت بند کمالخان 9 مگاوات برق تولید خواهد شد و همچنین 184 هزار هکتار زمین آبیاری خواهد شد. مقام های افغانستان گفتند که کار روی ساخت 8 بند آبگردان به سرعت ادامه دارد و به زودی شمار از این بندها گشایش خواهند یافت.
حال از رادیو آزادی فشرده خبرها. یک مقام ایالات متحده کشته شدن ابو محسن المصری، یک